أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعد از اینکه یک موضوعی به نام جنگ ایران و روم رو خداوند به نمایش گذاشت تا تحلیل کنه، از طریق این موضوع سنن الهیه رو در این موضوع تذکر بسیار دقیقی می‌فرما. که میگم دقیق یعنی در دل این حادثه یه نکته دقیقی است. حضرت رب العالمین این رو جلوی ما میارن، همون وسط آیه 4 فرماد درسته که حالا روم شکست خورد و بعدم پیروز میشه، این رو در دلش این را ببینید، لله الامر من قبل و من بعد. خب این که آدم بتونه در حادثه ها حضور حضرت رب العالمین رو بیابد و تحلیل الهی نسبت به حادثه ها داشته باشد، اینه که قرآن باعث شد چشم انسان رو باز کنه. در آیه بعد در واقع با اون مبنا می‌فرماد که خب ما یه سنتی داریم که جریان حق رو پیروز می‌کنیم. در آیه 5 به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم که بحثش تا حدی شد که خب به نصر الهی، به مدد الهی خدا هر کس رو خواست پیروز میکنه، که میفرماد خب وعده دادیم که موحدین رو در برایند حیات و تحرکشون پیروز کنیم، به ثمر برسونیم. آخر آیه هم چه عنایت دارین، و هو العزیز الرحیم بحثش شد و غفلت نشه از این قسمت های آخر. بعد اومد و هی مسئله را کلی ترش کرد. حالا میگه که مشکل جهان غیر توحیدی پیامبر اینه که اینا حادثه را میبینن ولی اون باطن حادثه را نمیبینن. یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا. حالا اون آیه که شماره 6 که میفرماد وعد الله، یعنی یه وعده ای دادیم و بالاخره قدرت خدام نافذه و محقق میشه. مشکل کجاست؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. مشکل زمان اینه که حادثه را میبینه، خوبم ظاهرش را میبینه، چند تا موشک هست، نمیدونم چند تا قدرت غیر نظامی دلار هست، اینا را میفهمه، اما از این سطح به عمق نمیره. و هم عن الاخرت هم غافلون. اینا از همم که تا تو آخرت هم گفته است، یعنی این نظامی که بشر به اصطلاح پرهیبت ساخته است، آخرت این معادلات بشری را، یعنی پنهان این معادلات بشری را نمیبینند. دلیل این که حضرت علامه اینجوری ورود پیدا کردن به آیه، اون دو تا آیه بعدیشه است که اومده میگه که چرا اینجورن؟ برای اینکه اینا یک خداگاهی، این یه به خدا آمدن درشون مرده است. اولم یتفکروا فی انفسهم، که حالا بحثش انشاءالله میشه. اون چه که از این آیه مبارکه هفت سوره روم انشاءالله عزیزان متذکر باشن، خیلی آیه خوبی است برای به اصطلاح مبنا قرار دادن در حادثه های تاریخی و حتی فردی. شما از ساده ترین حادثه اگر جای توحید درش گم شد، ظاهربینی شروع میشه تا تمدن های بزرگ که عرض کردم اون جلسه هم این شخصیت بزرگه جهان که خب بعد آقا مسلمان شدن، این جناب آقای رنگنون تو این کتاب بسیار خوبشون که سال 1950 نوشته است، خیلی خوب کمک میکنه که بگید مشکل جهان مدرن این حسی گرایی است. به زاویه‌های مختلف مسئله رو بحث میکنه. روزی اسم کتاب هست بحران دنیای مدرن، روزی این حرف رو زده است که دنیای مدرن در اوج نشاط بوده است. سال 1900 اینا دیگه دنیای مدرن داشت ثمرات حیات خودش را میچید. از اون به بعد، از سال 1975 به بعد ایناست که ببینیم خودشون روبرو شدن با ناکامی اونچه که اصلا تصور نمیکنن. یعنی شما در متون اروپایی یک بهشت برینی را تا سالای 1950 و 60 میبینین دارن، شوق این که عجب موفق شده. از کردم راسل میگه که اصلا اون بهشتی که پیامبر را وعده میدادن همینه که ما درست کردیم. و واقعا هم مذهبی های فراماسونر ما، هم یه دی آدم ساده، همین بود نظرشون که میگفتن نه آقا اصلا همینه میخواستن. شما حتما دین مثلا این امثال تقی‌زاده و ملکم خان و طالب و فاینا، حرفش این است که آقا اون چه پیامبران موفق نشدن، روح بزرگ انگلیسی موفق شد در انجامش. باورش آدم میاد چه شده است که اینجور شده است. بحث من نیست اینجا، بحث من اینه که این فرهنگی که نمیتونه توحید رو ببینه در حادثه ها، این حتما به بحران میفته. آقای رنگنون تو کتاب بحران تمدن غرب خوب کمک شما کرده است، یعنی در حدی که شما ببینید میفهمه که این فرهنگ اینقدر نقص داره. خب میاد یه مسلمان پاکاری هم میشه، یه مسلمان محکمی توی مناسبات و تفکرش میشه. کتاب خوبی هم به دنیا عرضه کرده است. اون زمانی داره میگه که غرب به بحران میفته که هیچ کس تصورش نمیکرد. اصلا عظمت آقای رنگنون تو همین یه نکته است که خیلی هم براش ارزش قائلن. میگن وقتی فهمید بحران داره دنیا که هیچ کس باور نمیکرد، درست عکسش، همه میگفتن که غرب روز به روز به پنهان استعدادهای جهان نایل میشه. حالا شما مقالات اون زمان را بخونید. خب حالا چرا حرفم اینجاست؟ این تمام به اصطلاح میشه گفت کلید این آقا تو یک کلمه است. یک کلمه میگه آقا غرب باطن عالم ماده را گم کرده است. با بسته با زبردستی، با هنرنمایی، دانه به دانه در حادثه های غرب دست میذاره و تحلیل میکنه که ما تحت تأثیر فرمایشات ایشون اصلا کتاب علل تزلزل را تنظیم کردیم. یعنی بدنه یک کتاب علل تزلزل تمدن غرب تحت تأثیر تفکر اون آغاز، البته با نگاهی که علامه طباطبایی اینا میدن، یعنی نگاه قرآنی است، ولی شاهدای خوب رنگنون کمک ما کرده است، که بگم آقا این شاهدا تأیید آیات قرآن است که قرآن می‌فرماد لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، این رو اومدیم تطبیق دادیم. حرف من اینجاست که این آیه حرف بزرگی برای همیشه تاریخ داره. آقای رنگنونم بیش از این که نتونسته بگه، تونسته از این آیه خوب استفاده کنه که آقا هر جریانی که نتوند باطن حادثه ها را ببینه، این جریان محکوم به سقوط است، به دلیل آیه شماره 9 که میرسیم. اما خب یعنی چی؟ یعنی یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا. پیامبر مشکل اینا که اصلا اومدن روبرو تو واستادند، نف میکنن توحیدا، اینه که اینا از ظاهر حیات دنیا یک ذره بالاتر نمیرن. حالا مثال امروزیش میشه مثلا قوای نظامی جهان کفر، همیشه همین بوده است و مشکل بشری که نبی الله رو نمیفهمیده است تو همین یه نکته است که نتونست باطن حادثه ها را تحلیل کنه. اینکه خداوند یه اومده است نمونه ملموسی به نام جنگ ایران روما میاره برای اینکه ببینید شما، تکرار بحث میکنم برای اینکه میخوام نتیجه بگیرم، میگه ببینید شما درست وقتی که اوج پیروزی ایران است، کسی اصلا به خوابم نمیدید که ایران شکست بخوره، اومده میگه که پیامبر خدا اومده میگه آقا نخیر چیزی نمیگذره، در کمتر از 10 سال عکس میشه. خب بعدم که شد، حالا ما که واسطه ناظر تاریخ گذشته ایم چه نتیجه ای باید بگیریم؟ این مهمه. با خدا داره میگه آقا اون وقتی که پیروزی اونچنان شدید بود که پادشاه روم اسیر شد، آخه دیگه چی میمونه؟ وقتی پادشاه اسیر بشه، قیصر حالا بهش میگفته اسیر شد، یعنی دیگه سقوط کامل شد، میاد اون وقت میگه آقا یه معادلاتی دیگه ای برخلاف این ظاهر هست، اینا باید پیدا کنید. راه پیدا کردنش هم نشون داده است در آیه 8 که عرض کردم فوق‌العاده است. این آیه 8 راه پیدا کردن این نگاه را نشون داده است. فعلا حالا اینه که مشکل چیه؟ مشکل نیست که ما حادثه زده می شویم به جای قاعده فهم. خب این اول حل بشه این نقطه ضعف. خب حالا راه حل مشخصه. قبل از این که من آیه 8 رو بخونم، عرضم اینجا سا که امروز ما با نسلی که مرعوب تمدن دروغین حس زده غرب است و هر چه بلا بر سر همه بشر، حتی بشر غربی میاد به خاطر این نگاه هست، ما چی کار کنیم؟ که میگن بعضی از بزرگان حیات بشر میشینن مشکل هم میفهمن، اصل و ریشه مشکل رو میفهمن، بعد میشینن با یه برنامه دراز مدت خودشون از اون مشکل در میارن. خود ما یه همچه اعتقادی نسبت به حضرت امام بنیانگذار انقلاب داریم، یعنی حضرت امام خوب مشکل روح زمانه را فهمیدن، همطور که علامه طباطبایی، بعد اومدن نشستن راهکار خروج از اینو تئوریزه کردن، بعدم به بشر دادن. دیگه حالا بشر افق تئوری قضیه براش پنهان نیست، حالا باید بیاد عملیاتیش کنه، کاربردیش کنه و به حمدالله داره دم کاربردی میشه. خب دوباره حرفم اینه با که نگوید که خیلی خوب حالا ظلمات حسی گرایی همه جا رو گرفته است، پس هیچ کار نمیتونیم بکنیم. چرا؟ اول بدونید مشکل چیه، بی خودی هم به مشکلات فرعی نپردازید. آقا مشکل این که تمدنی میگید که من راهکار نجات بشر رو دارم و هر روز سقوط میده بشر را و هر جا پا گذاشت جز سقوط و مزاحمت برای حیات بشر به وجود نیاورد، این مشکلش آیه شماره 7 اینا یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. اینا نمیتونن باطن عالم را، توحید حاضر در حادثه ها را ببینن. کدوم توحید ها؟ همون توحیدی که در جنگ ایران و روم برخلاف ظاهر پیروزی ایران داره میگه که معادله دست من است، ایران مغرور نشه. برخلاف ظاهر باید میدیدیم که حضور مدیریت خدا در این صحنه یه چیز دیگه است. این مشکل من و شماست که بتونیم با هم حل کنیم. یعنی ما اگه تو هر حادثه حضور حق را ببینیم، یقیناً تحلیلمون با اینکه حضور حق را نبینیم فرق میکنه. حالا نمونهش بزنیم، آمریکا یه بار مقام معظم رهبری به طور اشاره فرمودن، شما ببینید ما معتقدیم هر جا آمریکا دست بزنه حتما ناکام میشه، حتما ناکام. خب شاید بگید حالا تو نمونه داری، من نظرم از که اگه هیچ نمونه‌ای هم نداشتیم، آمریکای زمان جفرسون مثلا که یه آمریکای خیلی لوکس بهداشتیه، آمریکای زمان جفرسون هم ذاتش ذاتی است که هر جا قدم بذاره ناکام میشه. اون روز میگفتن کناکامی، کناکامی آقا قشنگ دنیا که دستش است، همه هم دوستش دارند و آقای مصدق هم امیدش به آمریکاست برای نجات کشور از دست استعمار انگلستان و دیگه آقا یه لیدر جهانی. خب قشنگم که بعد دیگه دین شاه اومد سر کار، دیگه نوکر آمریکا شدن، دیگه همه خاورمیانه دستش آمریکا شدن، همه انگار به کامشه. خب یه ظاهر قضیه است، اما یکی است که پنهان قضیه را میشناسد، حضور مدیریت حقا، میگه این تمدن، این حرکت، این شکل کار حتما با ناکامی است. چرا؟ خب برای اینکه اون حسی گراست و بقیه‌ام که دارند به جای اینکه به اسلام و دین بپردازند به اون میپردازند و اون براشون هیبت شده است، اونا هم یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. یعنی اون تمدن از آسمان و غیب و معنا منقطع شده است، اینایی هم که گرفتار تبلیغات اون تمدن شده به جهت اینه که فقط ظاهره میبینن. خب میفرماد که نمونه این که این ظاهر بینی غلطه است، برای اینکه اینا وقتی که ایران پیروز شد گفتن دیگه جهان را ایران گرفت، اومده است برخلاف تمام تحلیل ها. این که شما میبینید مسئله خیلی مهم است، تکرار میکنم برای اینکه این زاویهاش گم نشه، برخلاف تمام تحلیلای اون زمان یه مرتبه آیه اومد که نه، کمتر از 9 سال طول نمی کشه که عکس میشه روم میبره. یعنی میخواد بگه آقا این حضور توحید را در معادلات اگه ببینید هیبت ظاهری شما را نمیگیره، هیبت ظاهری. حالا خدا میدونه اگه آدم حیفه که آدم بذاره بعد از مصیبت تازه بگید ای پس اینجور شد. آخه این که هنر نیست که یه کسی هنوز در اوج قدرت یه حاکمیتی بگه که نه این نابود میشه. معادلات ملاکهای حضور حق را داشته باشه، بتونه حادثه را واقعه را تحلیل کنه. خب با این دید به این آیه حالا بحث اون جلسه دوباره ادامه پیدا میکنه، میگه خیلی خوب مشکل اینا کجاست؟ حالا که معلوم شد اینا مشکلشون یه علمون ظاهرا من الحیات دنیا، رفع مشکل چیست؟ اولم یتفکروا، آیه 8، اولم یتفکروا فی انفسهم. آیا اینا به یک شعور شخصی نمیرسن؟ اولم یتفکروا فی انفسهم فرق میکنه. یه وقت از میگم آیا نردن مطالعه کنم؟ نه، میگه 100,000 تا کتاب بخونی فایده نداره، باید یک شعور شخصی پیدا کنی. آیا در خودشون فکر نکردن؟ در خودشون یعنی یه شخصیت متفکر نشدن؟ یه استاد دانشگاه پر مطالعه نبا. شما گاهی دیدن دیگه طرف طرف بسیار پرمطالعه است، تمام تاریخ را میدونه، ولی راست یه آدم ساده هم روح حرکت تاریخ به سوی نور رو، حضور حق را در معادلات تاریخ نمیدونه. نه منظور اون نیست، اون با سواده نیست، اون با شعوره. اولم یتفکروا فی انفسهم، اصلا نیست موضوع اینجوری. میگه آقا آیا اینا به خود نیامدند؟ در خودشون یک شعوری را روش ندادند؟ تعبیر خود علامه میگه دقت کردین قشنگ است با زبان خود ایشون که میفرماد باید بتونن برای خود حاضر بشن پیش خود تا آن از آن طریق بتونن ارشاد بشن به سوی حقیقت که موضوعات چه قراره. خب از همینجا پس راهکار مشخص شد که برای فهم ریشه حقیقی حادثه ها و تحلیل درست حادثه ها یه شعور شخصی خاص میخوام. به دلیل آیه نو من اون جلسه اگه دقت کردین معنی کردن یک خودآگاهی تاریخی. این خودآگاهی تاریخی، این تاریخیش از کجا آوردم؟ از آیه نو. چون در آیه نو میگه که اولم یسیر و فل ارض، اگه برید یک حرکت تاریخی جغرافیایی بکنید میفهمید که رمز و راز سقوط تمدن ها و ناکامی حرکات و فعالیت ها کجاست. پس این که میفرماد اولم یتفکروا فی انفسهم یه راهکار خاص است. حالا بشینن، شما دیدین دیگه، اومدن مثلا در خود آمریکا چندین به اصطلاح کمیسیون بیایختن وسیع‌تر راجب انقلاب اسلامی شناسی گذاشتن، متخصصی. خود اسرائیل اول یه سمینار گذاشت ده 15 سال پیش و بعد از این یک دانشکده یا نمیدونم یه به اصطلاح رشته‌ای که آقا اینا روند حرکت انقلاب اسلامی را به اصطلاح دنبال کنن. خودشون میگن که چی؟ دو چند تا قسمته، خودشون بخونین جملاتشون، میگن هرگز ما در تحلیل های خودمون پیشبینی انقلاب اسلامی را در ایران نمی کردیم. اینا که دیگه به هم داد زدن، هم اسرائیل هم خود آمریکا و اینا. چرا کاری نداریم؟ اینا اطلاعات داشتن، شعوری که بتونن روند پنهان جاری در حادثه ها را ببینن نداشتن. بعدش چی؟ بعد از انقلاب این حیف که ما وقت نمیذاریم رو اینا. خودم عرض میکنم این با اگه با آیات قرآن آدم آشنا بشه و بعد بره فعالیت های اینا رو ببینه حسابی خندش میگیره از کار اینا. اینا بعد از انقلاب به شکلای مختلف اومدن و برنامه ریزی کردن برای جهت دادن انقلاب اسلامی به سوی اون چه که اینا میخوان. خب واقعا هم به ظاهر خب گاهی موفق میشدن دیگه، میگن آره یه یلسین هم تو ایران پیدا شد، ولی چرا نتیجه نمیگیرن؟ برای اینکه اونا چی نمیبینن؟ اونا اون حضور اراده توحیدی که در یک ملتی دعوت کردن خدا را در بین خودشون، یعنی ما معتقدیم انقلاب اسلامی انقلابی است که خدا را دعوت کرده است که خدایا تو بر ما حکومت کن. صورت خارجیش این است که خب معلومه مثلا یه فقیه باید سر کار باشد که متفقه در حکم خدا داشته باشد اون حکم را جاری کنه. خب این که آدم برد این نقشه های اینا را، تلاش های اینا را ببینه و جا نخوره و در دل این همه نقشه پیچیده یه اراده پنهان عمیق دقیق را ببینه، این خیلی کمکش میکنه در اینکه شعور تاریخی پیدا کنه. اولم یتفکروا فی انفسهم، یعنی آقا برو خودت خوب فکر کن، یه نورانیت درونی پیدا کن، با خودت خوب برخورد کن، تحت تاثیر شایعه ها و اخبار بیرونی قرار نگی، همه اینا رو بگیر ولی به یه شعور خودت برسون. اگه به این شعور برسونی درست عکس این چیزا میفهمی که حالا آروم آروم آیه فوق العاده کمک میکنه. این تیکه ای که عرض کردم، خب شما شاید خودتون بهتر از من بدونید که اینا تو هر جریانی برنامه های 100 ساله و 50 ساله میریزن. یعنی میدونید که شما یه کتاب مستر هنفر در اختیار ما هست، این که لو رفته. شما ببینید مثلا اینا برای این که بتونن کشور ما رو اون زمان دست بگیرن، ببینید چطوری میان برنامه ریزن. تو همه کار همین کار میکنن. بعضی موقع دیگه نمیتونن لو بدن. طبیعت روح یهودی که اروپا فعلا در قبضشه است، و خودتونم میدونین اروپا در قبضه مسیحیت که نیست، در قبضه روح یهودیه. خب طبیعت روح یهودی اینجوریست، میشینه، حتی شما حالا تعجب میکنه، میشینه حساب میکنه که ممکنه 1000 سال دیگه این روایتی که ما حالا فرو میکنیم تو متون اسلامی کار ازش بیاد. یعنی من حسم اینه، روایاتی تو متون ما هست که میگن مشهور است به اسرائیلیات، مشکلی هم که آدم نید این روایت درست است اسرائیلیات است، اما برای سالای سده اول و دوم این تدوین نشده است. برای نمونه مثلا شما این کتاب سلمان رشدی میدونید که تمامش بر اساس روایت های ما نوشته شده است. تعجب هم میکنه، یعنی کتاب آیات شیطانی همش طبق روایت های ما نوشته شده است. تو کتاب ها ماست این حرف ها که سلمان رشدی زده است. بعد آدم میدونید که کی میشستن چه حسابایی کردند، گام اول، گام دوم، گام سوم. بعد آدم میگه حتما اینا موفق میشن. اگه آدم یه خورده بشنید یهود شناسی تو تاریخ بخونه پس میفته، الا اینکه سوره روم خونده باشه که نه. دوباره آیه را بخونیم، میگه که چی؟ آیه همین 2-4، لله الامر من قبل و من بعد. یعنی این اینجا کار ازش میاد. درست میدونی تو وسط جنگ ایرانو روم یه اومده میگه که چی؟ نه، اونا سیغلبون فی بزء سنین، بیز فی بزء سنین. حالا یه وسطه چی؟ لله الامر من قبل، من قبل و من بعد. دوباره بعد چی؟ و یوم یذن یفرح المؤمنون. پس معلومه این نگاه را باید به ما بده که بله اینا نقشه میکشن، و شما باید هنر این که ماورای نقشه اینا بتونین برنامه ریزی کنید و نقشه اینا را خونسا کنید را داشته باشین. اما این نگاه ها گم نکنید. اگه این به لطف الهی من تونستم این مسئله را عرض کنم، فکر میکنم خیلی به همدیگه کمک شده است که ما تمام این قضایا را بدونیم. اما این گوهر حضور حق را در تمام این حادثه ها غافل نشین. یه مرتبه میبینی یهودیت رو نگاه میکنی، فعالیت یهودیت رو میگوی وایت تو شد. شما شاید عزیزان این 100 سال اخیر کارای زیادی برای کشف فعالیت عنصر یهود در تاریخ شده است. کتاب خوبی هم، یکی از کتاب ها که زمانش ها 1 سال زندانی داشت، همین کتاب دنیا بازیچه یهود بود، یه همچین عنوانی داشت، کتاب خوبی هم بود. ولی همه اینها باید مواظب باشن ما را نترسونه، ما را آگاه کنه. من گاهی دیدم شد همین اخیر در 20 سال پیشم دیدم بازی دی دارن این کارا میکنه، یه جوری یهود رو فعالیتاش رو مطرح میکنن، خوبم اطلاع میدن، ولی ما رو میترسونه. این اتفاقا پروژه یهوده که ما را این قوه ترسونه که بگید فایده نداره، فایده چیزی که الان اروپا بهش رسیده. یعنی که ببینید اورو از آقای سارکوزی گرفته و بقیه سران، اینا همشون ضد یهودن. یعنی مسیحی ها همشون ضد یهودن و همشون هم مرعوب یهودن و دست یهودن. چیزی که به ما میخوان تحمیل کنن، و اگه ما این آیات رو گم کنیم میکنن. مثلا اینکه شما توی محافل خصوصی اگه زمینه باشد که اینا ضد یهود حرف بزنن میزنن، حتما هم میدونن از نظر اعتقادشون معتقدن حضرت میساره یهود کشته است. از خودتون پرسیم آخه اینا، من خودم هم یه مدتی این برام سوال بود که اینا که از نظر ریشه اعتقادی سخت ضد یهودن، چرا اینقدر مدافع یهودن؟ نه اینا مدافع، همشون اینا ضد یهودن، ولی به همون حال خیلی بحث میبره دیگه بخوام باهاش با کنم، ولی اینا مرعوب یهودن. کاری که یهود همیشه تو تاریخ میکرد دست میخواست اسم موفق بشه، کاری هم که داره به قول خودش علانه میکنه، داره با ما میخواد بکنه، داره جهان اسلام به این نتیجه برسد، یعنی بچه های فلسطین به این نتیجه برسن، فایده ندارد. یعنی برسن به این که نه، حق ماست که فلسطین اشغالی دست ما باشه، حق ماست که اون آوارگان برگردن، ولی فایده نداره. چیزی که امثال آقای محمود عباس رسیده است، فکر نکنم حالا محمود عباس حالا که اومده به یه حدی توافق کرده است که خیلی خوب حالا آوارگان همونجا باشن، اعتقادش است. نه، یهود اومده است بهش ثابت کرده است تو کاری نمیتونی بکنی. این که میگن بدون قرآن آدم بیچاره میشه، حالا هنوز باب بحث باشده است همینه. قرآن میگه که نه، شما با تمام این توانایی و در اوج قدرت لابی صهیونیسم یه چیزا گم نکنید، مدیریت دست خداست. اگه این آدم بفهمه، امیدوارانه در صحنه های تاریخ حاضر میشه و فعالانه هم حاضر میشه. میگه راه حل چیه؟ راه حل اولم یتفکر و فی انفسهم، باید به یه شعور خودی برسید، به یه خودآگاهی برسید. با کتاب و درس اینا بفرماید استاد دانشگاه مطلع از تاریخ خودش هم مرعوب یهود میشه. نمونهش که یعنی ما جامعه روشن فکریمون دیگه بالاخره بخید بخند اینجوری است که مرعوب یهوده است، نه اینکه طرفدار یهوده. یعنی حتی این جریان‌های سیاسی کشور که حتی به مقام معظم رهبری یا اون تیپ فکر نقد دارن، جمله شو این است که شما با این نوع موضع‌گیری ها یهودی ها را لجباز میکنید، نمیذارن ما زندگی کنی. نه اینکه معتقدن یهودی ها خوبه، و وقت اینا اول کاشتن توی ذهنشون، بعد یواش یواش میبینی رکوع و سجود شروع شد. سلام قربان، سلام قربان به یهودی به اعتبار عشق یا به اعتبار ترس؟ به اعتبار ترس. ولی وقت بالاخره شد، بالاخره یهودی هم که بیش از این نمیخواد. حالا این بحث خیلی میبره، میگم هی من نمیخوام وارد فکر یهودی بشم، که اون خودش یه تحلیلی عجیب و غریبی داره تو این قضیه، که معتقد است که میتونه، حالا میرسیم اشتباهش کجاست، که میتونه معادلات عالم را به هم بزنه. این فکر یهودی تمام مدرنیته را مدیریت کرده است تا حالا. یعنی 400 سال از فکر یهودی ساده ترین تصمیمات دنیای مدرن با این فکر است که میتوانیم در نظام الهی تصرف کنیم. حالا جاش بحث. خب اگه این درست حل بشه که اولم یتفکر و فی انفسهم، آیا اینا به یه شعور رسیدن نه به یه اطلاع؟ اگه برسن اینجور میشه نگاهشون، ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. اگه به این خودآگاهی برسن به هر شکلی، حالا به هر شکلیش خیلی کار میبره، حداقل اون که اون اشاره کردم، انسان در باطن خودش قواعد و سنن هستی را بشناسه. بند خودم یکی از مطمئن ترین کتاب ها را تو این قضیه المیزان میدونم. المیزان خارج از اینکه یه تفسیر قرآن است، یه تأکید خوبی است رو همین مسئله. یعنی تونسته از نور قرآن با شناخت کفر دوران جدید، خوب علامه طباطبایی بسیار خوب میشناسه شیشه عمر این دیو سیاه مدرنیته چطوری میشکنه، از قرآن گرفته است. تو همین یک کلمه هم است که میفهمه سننی در این عالم هست که این سنن را هیچ مدرنیته‌ای و تانکاتوپی نمیتونه تغییر بده. با همین دید داره به ما میگه قرآن رو نگاه کن، در واقع دست ما رو گرفته است، گذاشته است تو دست آیات تا ما آیات ها درست ببینیم. خب حالا این یکی از راه هاست، راه های زیادی هست، خود قرآن خب یکی یکی میگه. اگه ما آروم آروم رسیدیم و من از منم گله من نشدین ده خسته نشین که چرا این ول نمیکنه بابا، فهمیدیم چی میخوای بگی. نه یعنی خودم هم هنوز نمیدونم تونستم به خودم بفهمونم، چه برسه به شما، که آقا این یه مسئله هست. که مثال حالا میزنیم، یه وقت شما دیدین خب آدم میگه وای حالا اینا همه میخوان ما رو بکشن، میزنم سن آدم گیر میکنه بید وای حالا اینا میخوان ما رو بکشن. یه وقت اسم میکن خب اگه نظام الهی سیر حیات منو به اینجا رسیدست که به اینجا رسوندست که اینا منو بکشن، خب دیگه میکشن. یه وقت اسم میکن نه عجب انشالله خدا حواسش باشد که اینا ما رو نکشن. بفرما این میگه اینجا میترسیم که خدا چی میشه. رسوندن مسئله آروم آروم به عقلمون باز خوبه، من از خودم همچه انتظاری ندارم، لاقل تحلیلم درست باشه، دالا بعدش تو عمل آدم یه خورده باز بترسه در قلبش بزنه داخلش، انتخابش مناسب انتخاب گرگا نمیشه. این شندن دیگه میگن که این شیرا هیچ وقت دنبال نمی کنن که شکارشونا بیگیرن، اینا میان با یه سرعتی میپرن جلو، شکارشون یک عربده میزنن و دهنشون رو با میکنن، شکارم نه هیچ راهی نیست جز که بره تو دهنه این شیره، مستصعب بهش میگن. امروز اینج خب حالا شما حساب کنین اگه این قرآن به ما بگه که نه تحلیل اینجوری میخوان بد بدن تو نپذیر، یعنی بپذیرید که واقعا جامعه جدا شده از منبر روحانی بیدین نیستن، اما تحلیلای کفر برشون حاکم است. این که میبینید تو یه حادثه یک ماه رمضان یه عاشورا اینا واقعا اون عهد دینیشون روش میکنه، ولی بعد تو عمل، تو حرکات، تو تصمیمات دوباره همونجور تصمیم میگیرن که کفر جهانی میخواد. اینا هیبت کفر جهانی گرفته سشون، نمیتونن انتخاب ماورایی هیبت بکنن. خب حالا بلاخره چی؟ بلاخره برسیم به این آیه عجیب، ما خلق الله و سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق و عجل مسمى. بلاخره باید رسید به این، حالا دیگه هنر من شماست که چی. آقا این آسمان و زمین، آسمان ها و زمین و اون چه بینشست دیگه، برای که چی گذاشته است دیگه، هیچی دیگه کم داریم از اینو که و ما بینهما، یعنی تمام هستی با تمام شکل و حضورش اینها رو خدا خلق کرده، یک به حق خلق کرده، دو برای فرصت محدود خلق کرده، به اون که اون جلسه رو این یه خودمون دیم دیگه، به حق خلق کرده یعنی آقا یک روند جهتدار هدفدار تو این حادثه خوابیده است. حق یعنی لغو، نه خب لغو نیست، برنامه. حالا همش اینطوریه، ولی این حق بودن این حادثه، ما خلق از سماوات و الارض و ما بینهما، یعنی چه آسمانش چه زمینش، این حقه. یعنی حال زمین که حقه، آتش فشان دارد یا نداره؟ خب دارد، حقه. سیل هم دارد یا نه؟ حقه. سیل حق است، نه یعنی من بگم سیل خوبه، نه خیلی باید سیل بند ببندم یا خودم رو بکشم توی صحنه‌ای که سیل نهید منو ببره. یعنی حق بودن قضیه به معنایی نیست که من بپذیرم که خوبه است، بپذیرم که حق است، باید بهش درست موضع‌گیری کنم. اینا شرح دادم و دارم میخواد انشاءالله بازم شرح بدم. و عجل مسمى، خب کل زمین، کل آسمان ها اینا حق است، بعد از یه مدتی هم میرد. خب آخر آیه میگه چرا؟ میگه برای اینکه ما میخوایم شما رو در افق حیات ابدیتون بپرورانیم. تمام این حادثه ها، چه جنگ 8 ساله، چه کل انقلاب، اینا حادثه هاییست برای اینکه شما رو در ابدیتتون بپرورانیم. غفلت کجاست؟ اِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. پیغمبر اونا کثیرن کیا بودن؟ اونا که ظاهرن من الحیات دنیا، یعلمون ظاهرن منم. اکثر مردم که سطح قضیه را میبینن، باطن قضیه را نمیبینن، این حادثه حق موقت رو نمیتونه درست جاشا پیدا کنه، بنابراین نمیکشد حادثه را به معاد و قیامت. چند تا آیه بعدی هم که حالا یواش یواش میرسیم رو این، یعنی در واقع من میخوام بگم شاید این 7-8 آیه اصلش رو همین است که آخرین آیه 8 گفته است. ان کثیرا پیامبر نمیتونن مردم درست تحلیل کنند، نمیتونن جای پدیده را درست بشناسن. چرا؟ برای اینکه اینا قیامتی حادثه ها را نمیبینن. شما ببینید همین جنگ 8 ساله را، اونایی که قیامتی میدیدن چقدر زرنگه کردن، دیدن بهترین فرصت است برای نمایش بندگی. همه میدونستن آخر جنگ تموم میشه. بعد چون میتونستن قیامتی ببینن، دیدین تعهدشون نسبت به جنگ ادا کردن. حالا یا شهید شدن یا نشدن فرق دیگه نمیکنه، مهم اینه که این حادثه را فهمیدن، از دست کسی در نرفته است. اگه کسی بفهمه جنگ 8 ساله حقه به معنای چی؟ یک حادثه است برای هدفی خاص تا ما را در ابدیتمون روسفید کنه. خب موضع گیریمون مشخص است. دیدین که یه عده‌ای حرفش این بود، متاسفانه دیگه جاش از اینجا بگم، خیلی به ما برخورد این آقای سید مهدی هاشمی، خودم دیگه گوش دادم با نواره، گفت آقا جنگ را آمریکا و ابرقدرت ها درست کردن، خودشون هم تمام میکنن، بی خودم شما میرین کشته میشین. این یه تحلیل بود، یه تحلیل هم حضرت امام میدادن که آقا این یه جنگ است برای اینکه پایه های انقلاب محکم بشه. واقعا اگه این جنگ نبود، حقانیت قضیه، حالا من مثالایی که میزنم میخوام نتیجه‌ای که عزیزان بگیرن هر حادثه ای رو بتونن از این زاویه ببینن. پس دو تا نکته شد: یک، از منظر قیامتی بهش نگاه کنیم، دو، حق و موقت ببینیم. اگه ما حادثه جنگ را به این نگاه که آقا یه دنیاست، ما باید درش ابدیتمون رو تأمین کنیم، به لقاء پروردگارمون کافر نیستیم، پس حالا باید تکلیفمون رو مشخص کنیم. حق و دوم چی؟ موقت. خب من باب بحثا باز میکنم، انشاءالله روش باید یه مقداری بمونیم، رو این حقش ما حوصله کنید، کمک میشه که یک فکر بزرگ به آدم میده. یه صلوات بفرستیم. ببینین اگه ما هر حادثه رو حق دیدیم، دوباره گفتیم حق یعنی چه؟ یعنی از دست خدا در نرفته است، باید نسبت بهش موضع گیری بکنیم تا ابدیتمون رو تامین کنیم. خب حالا میگردیم که حادثه ها را عوض کنیم یا نسبت بهش امتحان بدیم. شما تو همین جنگ دیدین یه دی اگه میخواستن جنگ را به این معنا عوض کنن که بگن آقا چشم آقای صدام بیا خیر ببینی خوزستان هم مال تو، قال قضیه رو بکن، این یه نگاه بود، یه نگاهی که نه، از دست خدا که در نرفته است. حضرت امام برخلاف تمام پیشرویایی که تو طول این 100 سال شد موضع گیری کرد. تو طول این 100 سال یه بار دیگه اینو عرض کردم، ولی ببینی این نگاه، تمام قضیه این بوده که میمدن ارتش مهاجم میمد حمله میکرد، یه مقدار زیادی زمین ها رو میگرفت و بعدم میمون، و بعدم برای اینکه دعوا ما ترسیده باشیم میگو واقعا سازمان ملل بیاد زمینا که دست عراق است که مال عراق باشید، فعلا یه تیکه زمینا هم باید شما به ما بدین که ما سازمان ملل بیاریم که دعوادون نشه، پس یه تیکش که مال عراق میشد، مثلا جولان که الان نمیدونین، خب ارتفاعات جولان که الان مال کیه؟ مال اسرائیل. شهر جولان هم مال سرباز سازمان ملل سوریا رفته اون گوشه نشسته. همیشه دنیا اینجور بوده است. حالا یه مرتبه امام چرا میتونه بگه که نخه ما مقابل شما بسیم؟ درست وقتی امامی نمیگه که ما واقعا خورد شده بودیم. من در جریان بودم، هی تکرار میکنم، چون یه حادثه خیلی خوبیه رفقا الحمدلله دیدم رفته بودن وقت گذاشته بودن رو حادثه جنگ، خودشون میگفتن آقا چیزایی گیر آوردیم که شاید توی کتاب و درس و مدرسه به این خوبی گیر نمیوردیم. خب حالا چرا امام میاد اینا اینجور میبینه؟ میگه خب جنگ، صدام، آمریکا پشتش، این همه برنامه‌ریزی سعودی اونجوری، کویت اینجوری، همه غیر سوریه و بعدم یه مقدار لیبی، تماما خب میدونین که تمام دنیا، حالا فیدل کاسترو هم اونور کمک ما میکرد، کمکم نمیکرد دیگه، خلاصه کمک اونجوری کمک اونا، تمام دنیا اینجوری پشت. امام میگه که خب این یه جایگاهی داره تا ما خودمونا روشن کنیم. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که اگه امروز ما سرفرازیم و الگو دادیم به بقیه دنیا که آقا پروژه مقاومت کار ازش میاد سر همین جنگه. یعنی چرا ما تونستیم از این مسئله به این خوبی دریم؟ برای اینکه دوتا چیز یا سه تا چیز به معنای دیگه، یک حق دیدیم به همین معنا، نه جنگ خوبه با من میترسم این گم بشه با، نه حق است که جا خاصی داره، مسما آخرش تموم میشه، هول نشو، سه قیامت دا آباد کن. بچه ها که اینا رو دیدن ببینین، یا شهیدن که من گاهی میشنم فکر میکنم که چقدر اینا خوششون است، واقعا نزدیک دق کنه که آخه این همه فرصت به این خوبی به این زیبایی اینا ازش استفاده کردن، به قول حضرت امام در قهقهه مستانه عالم غیب و قیامت اینا فعلا هستن. خب حالا این یه نگاه هست، یه نگاه اینه که نه بگم که بی خود هست، نپذیریم به عنوان یک حادثه حق تا موضع صحیح بگیریم، بخوای عوضش کنیم. دنیای مدرنیته چون نمیفهمد حضور حق را در عالم، تو هر حادثه روحیه تغییر را به جای پذیرفتن و موضع گیری کردن داره. یه مثال سادهش حالا مثلا ببینیم، ما فرق بین سزارین رو با وضع حمل طبیعی مقایسه می‌کنیم. اصلا روح مدرنیته چیه؟ که آقا بچه رو شکم زنه رو پاره میکنیم، بچه رو در میاریم دیگه، بیچاره این بنده خدا چقدر اذیت بشه. این یه نگاهه که یه نگاهی نیست، آقا بشینید راهکارهای این که نظام عالم هر چیزیش حقه، تو بیاد تو همون سیر حقانی فعال باش. حالا عرض میکنم سه تا نگاه هست در واقع. یه نگاه این که فکر کنه بشر بی نقش هست، تو هم مثال وضع هم هر سه تا رو نشون میدم، بی نقش هست. مثلا شما گوسفنده، گوسفنده دیگه برای وضع حمل این گوسفنده بی نقش هست، خودش باید بشینه بزاده بعدم را بیفته، اون جفتش هم درادا بره دنبالش، بچه هم همان باید دنبالش تو بشه را بیفته، را نیفته نمیره. خب این یه نگاه است که متعدد مثلا یه دفعه کنن آقا اینقدر طبیعی است که باید همه چی در بستر طبیعی باشد، انسان در تعامل با طبیعت بی نقشه. این همون ضد تمدن است. تمدن اسلامی به این معناست که بشر با نقش است ولی در تعامل با طبیعت. یه نگاه این است که نه اصلا ما نقشی نداریم، در صورتی که در جامعه انسانی ما مثلا وقتی میخواییم که زن هم وضع هم بشه، بقیه نقش باید ایجاد کنن برای اینکه این وضع حملش درست بشه. تا اینجاش درست؟ پس اون بی نقشی که در دنیای حیوانات هست در انسان نباید باشه. برای همینم خدا رحمت کنه بزرگان را میفرمودن که مثلا شما اونید چرا زنبور عسل از قبل از اینکه بشر به صحنه تاریخ بیاد خونه ساخته است، همزم داره میسازه، یه ذرم هیچی تکامل نداره. چرا؟ چون اون تمدن ساز که نیست که. تمدن یعنی چه؟ تمدن حقیقی یعنی عالم را طوری باش تعامل کنیم که بستری بشه برای این که به اهداف عالیه خودمون برسیم و شعوری بخواد. یه نگاه این بود که اصلا ما بی نقشیم، ارتجاعیون چی میدونم، اصلا فکر این که باید طبیعت رو در بس در گرفت نه. یه نگاه این است که آقا اصلا حق نیست، نه برنامه این است که باید وضع هم طبیعی باشه، هر جور دل میخواست تصرف میکنیم. همون که شکم خانم رو پاره میکنه ده بچه رو میکشه بیرون، این یه فکر است، این همونه که میگه خیلی خوب مردم فلسطین رو نمیکنی میریم جاش اسرائیل میسازیم. اینا که فرق نمیکنه که، هر دوش هم شکست میخوره. حالا تو حالا بحث این یه بحث اینه که نه آقا بیایم کمک کنیم به این خانم در بستر طبیعیش بتونه وضع هم کنه، یعنی نه ما بی نقشیم نه از حقانیت حادثه و حقانیت موضوع غافلیم. همینجا من تو پرانتز بگم حواستون باشه و این که حالا داریم میگم از فردا نمیشه که شما بنده خدا بخواد بمیره بگم سزارینش نکنیم تا بمیره، و این یه زمانیست با شرایط خاص. الانه بسیاری از فرهنگ مدرنیته تصور ما را طوری تحت تأثیر قرار داده است که نمیتونیم خیلی راحت ازش در بیان. بر بحثای علل تزلزل اون وسط کتاب سوال و جواب بود دیگه، اینم باید بگیم که یه نکته تو ذهن عزیزان بمونه. ببینین مثال میزنیم، اگه ما 50 سال پیش 100 سال پیش از این میخواستیم 10 کیلومتر را بریم، مثلا من و شما را میفتادیم بنابراین مثلا یه جای کار داریم، خب میرفتیم، خب هیچ هم نمیگفتیم که خسته شدیم. ولی الان شما ممکنه که یعنی چه، حالا مثلا قدیمی ها 10 کیلومتر را میرفتن، چرا حالا 2 کیلومتر که میریم، یا من یا شما میگم آقا ایشالله یه ماشینی بود بریم پام دیگه تکون نمیخوره. چرا؟ یعنی باشه الان ما تصور ماشین نمیزنه پاورداریم اینا داشته باشه. این که امروز یکی بگه خیلی خب پس دیگه نه باید زنه مثل قدیم وضع هم کننده، نمیدونم عیال من هم باید مثل ننه مادر بزرگم زندگی کننده، اینا عوض میخوام، این حماقت است. نشناختن یه مسائلی که اینا انه ذهن و ذکر ما رو گرفته است. همینجا گاهی من گله دارم از بعضی از آقایون که اصلا نمیفهمه که در چه فضای فکری و ذهنی دارد زندگی میکنه، انتظار داره مثلا از عیالش که مثل مادر بزرگش زندگی کنه. بابا اصلا اون تصور خودش یه نوع زندگی میبرد، حالا تو بکشی خودت و بگوی خیلی خوب نیست همچی تصوری. میگم آقا بیا 10 کیلومتر بریم، میگن آقا پام نمیره. میگم آقا اون میگه شاله یه ماشینی بود که میرفت، میگه نه ماشین نیست. حالا بگوی ماشین نیست، اثبات نفهمی خودت کرده ماشین هست بابا، تو ذهن منم هست، بایدم بیاد من سوار شم. جای بحثش اینجا نیست، من میخوام این نکته رو بگم که چرا این الا بالحق خیلی نگاه را عوض میکنه. من نمونه آوردم که میگه دنیای مدر چون اینا نمیفهمه نوع تعاملش با عالم تجاوز کارانه است نه تعامل کارانه. عرض شد قدیمی ها از زمین آب میکشیدن با قنات. قنات یعنی چه؟ یعنی زمین عزیز من بستر آماده میکنم تو آب بده. جدیدی ها چه کار میکنن؟ یه چا میزنن از حلق زمین آب میکشن بلا. این همونه، این همون. شما فکر میکنین مثلا کود شیمیایی با کود طبیعی یه چیز هست؟ بعضی ها بکنن آقا اون پیشرفت کرده است. نه آقا، اصلا اینا دو تا نگاه هست. یکیش میگه آقا طبیعت حق است، بیام باش تعامل کنم. به قول دانشمندان میگن کود شیمیایی یعنی از حلق زمین گیاه کشیدن بیرون، مردم که مرد، اصلا زنده نیست که بمیره. ولی اون یه نگاه دیگه است. حالا اینجا میگه که پیغمبر چون اینا غافلن از این مسئله، نمیفهمن جا توحید جای نبوت کجاست. حالا آروم آروم، یعنی اگه کسی بفهمه عالم حق است و ما باید نسبت بهش یه وظایفی انجام بدیم، دامنه کیا باید بگیره؟ دامنه انبیا را، که بهترین نوع تعامل با این عالم چی باشه؟ میگه مشکل اینا اینه که نمیفهمن. بعد حالا آیه بعدی که انشاءالله باز دوباره روش بمونین، میفرماد که راه کار بهتون میدم، بیاد برید سرنوشت تمدنهای بزرگ، بزرگش از کجا در آوردم؟ اشد منهم قوتن و آثار الارض و امروها اکثر من معمروها. برید سرنوشت تمدنای بزرگ را ببینین، رمز و راز این سقوط و بی ثمری و پوچیشون رو پیدا کنین. یعنی در واقع آیه 9 شاهد است برای اینکه ما آیه 8 بفهمیم. پس در واقع رمز و رموز شاه کلید بحث تو آیه 8 خوابیده است. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی فرج با برکت حضرت صاحب الامر را با رضایت قلب اون مبارک از ما تسریع بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت. پروردگارا برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا توفیق فهم جایگاه این انقلاب را در حیات بشری به ما عنایت بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند تا شعارهای اصلی انقلاب جهت خودش رو پیدا کند، به حقیقت امام زمان موفقشان بدا. مقام معظم رهبری این فقیه عالی قد و حکیم فرزانه و این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان برای ما محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.